أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جمله های خبریه ای بود که در مقام انشاء به کار برده می شوند. مرحوم آقای آخون فرمودن اینها ظهور در وجوب دارند، و بلکه ظهورشون در وجوب آکد از ظهور جمله های انشائیه در وجوب هست. در این زمینه ما از کفایه مطالبی رو عرض کردیم و گذشت، و مرحوم آقای آخون با دو بیان فرمودن این ظهور رو، و اون هم یکی این بود که قرینه خاصه داریم بر این مطلب، چون اینها اگر بخواد بداعی اخبار باشن سر از کذب در میاره، پس معلوم میشه داعیه در اینها انشاء هست، که انشاء تکلیف، انشاء وجوب میکنن بر ذمه مکلف، چون اخبار عرض کردم سر از کذب در میاره گاهی، و کذب هم که بر خدای متعال یا بر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به هیچ عنوان روا نیست و بر خدا قبیح. معصومین هم که معصومن، پس کذب در ناحیه اونها معنا ندارد. این بیان اول بود. بیان دوم هم استفاده از اطلاق بود که عرض کردیم بیان وجوب نیاز به قرینه و بیان زائده ندارد، اما عدم وجوب نیاز به قرینه زائده دارد. در فرض اطلاق حمل می کنیم بر موردی که نیاز به قرینه و بیان زائد ندارد، و همین مرجح می شود برای قول به دلالت بر وجوب. اگر ندب بخواد فهمیده بشه یا مطلق الطلب بخواد فهمیده بشه، بیان زائد می خواد. در نقطه مقابل نظریه ای که بعضی به مشهور نسبت داده بودن، اینا تکرارها، نظریه ای که بعضی به مشهور نسبت داده بودن اجمال بود. مشهور چی گفتن؟ گفتن معنای حقیقی که قطعا در این جمله های خبریه در مقام انشاء اراده نشده، پس سر از معنای مجازی در میاره. معنای مجازی هم مردد بین سه چیزه، اون سه چیز هیچ کدام اقرب به معنای حقیقی نیست، پس سر از اجمال در میاره. اون سه چیز چیه؟ وجوب و ندب و مطلق الطلب. مرجحی هم برای هیچ کدام نیست، لذا اگر بخوایم بگیم ظهور در وجوب دارد، این ظهوریه که ترجیح دادیم بدون مرجح، و این هم که درست نیست. پس سر از چی در میاره آقایان؟ اجمال. ولی نه، در نقطه مقابل افرادی از جمله مرحوم آقای آخون میفرمایند ظهور در وجوب دارد. تازه بعضی مثل مرحوم آقای آخون فرمودن نه تنها ظهور در وجوب داره، بلکه ظهورش هم آکد از جمله انشائیه است در وجوب، از صیغه امر هم آکد است. جهت آکدیتش رو هم که در جلسات گذشته دیگه بیان کردیم و گذشت، چون به منزله امر محقق الوقوع این قدر برای من گوینده مهم تحقق این متعلق که با صیغه اخباری آوردم، یعنی میخوام بگم این قدر برای من مهمه. خب در پایان جلسه قبل، اینو که تکرار میکنم چون دو سه روز فاصله شده، به اضافه این که میخوایم وارد در بحث جدید در ادامه بحث قبل بشیم که روز جدیده، در پایان جلسه قبل عرض شد مرحوم آیت الله خویی آکدیت جمله خبریه در مقام انشاء در وجوب رو نمیپذیرند. ایشون میفرمایند بله، چون این جمله خبریه ای ظهور در وجوب دارد، و اگر ترخیصی از طرف شارع نیامد ظهور در وجوب هست، اما آکدیت نیست. چطور؟ ایشون فرمودن بنابر مبنای ما که ابراز امر اعتباری نفسانی است، خب همونطور که صیغه امر برای ابراز امر اعتباری نفسانی است، ایشون فرمودن جمله خبریه در مقام انشاء هم برای ابراز امر اعتباری نفسانی است. لذا طبق مبنای مای مرحوم آیت الله خویی فقط مبرزشون متفاوته، ولی اصل ابراز یکی است. این فرمایش ایشان بود که در جلسه قبل خوندیم و گذشت. در ادامه در بحث امروز، الغاء آکدیت بنابر مبنای غیر مبنای آیه آخون که میشه اصطلاحاً مبنای مشهور، طبق این مبنا مشهور میگن جمله انشا و خبر از حیث ایجاد و عدم ایجاد فرق میکنن. در مستعمل فیه جمله های انشائیه دخالت دارد ایجاد، اما در مستعمل فیه جمله های خبریه ایجاد دخالتی ندارد. بعد در قالب مثال اینجوری میگن بنابر این اگر مولا فرمود الجنوب و یغتسل که در مقام انشاء این جمله از او صادر شده، همون چیزی رو میفهماند و ایجاد میکند که با اغتسل و صیغه امر ایجاد شده. بله، در جمله خبریه ای که در مقام انشاء نیست و اصلا در مستعمل فیه او ایجاد اخذ نشده، در اونها هم فرقی بین صیغه امر و جمله خبریه در مقام انشا نیست. در جمله هایی که در مقام انشاءن فرقی بین جمله خبریه که در مقام انشاءه با صیغه امر وجود ندارد، در هر دو ایجاد نسبت طلبیه است. البته ای رو مشهور قبول ندارن، چون میگن سر از چی در میاره؟ اجمال در میاره. میگن اما اگر بگیم ظهور در وجوب دارد، به نظر ما فرقی با جمله امر مثلا نمی کند، آکد نیست، چون هر دو میشن ایجاد نسبت طلبیه. این الغاء معنای آکدیت طبق نظر مشهور. اما آیت الله خویی می‌فرمایند طبق مبنای خود آقای آخون هم آکدیتی در کار نیست. یعنی آقای آخون باید قائل به آکدیت نمی شدن و شده اند. هم نباید می شدن. چطور؟ ایشان می فرماین آکدیت بر طبق مبنای مرحوم آی آخون تصور می شود، اما ما در اصل مبنای ایشان مناقشه داریم. چرا؟ چون آی آخون فرمودن، تعبیرا رو دقت کنید، آی آخون فرمودن جمله خبریه در مقام انشاء همان ثبوت نسبت، و با جمله خبریه ای که در مقام انشاء نیست هیچ تفاوتی ندارد. تفاوتشون در چی بود؟ آیون در داعی بود. چون اگر یادتون باشه آی آخون فرمودن جمله خبریه در مقام انشاء در همون معنای اخبار به کار رفته، اما بداعی انشاء، بداعی طلب. اینو مرحوم آی آخون فرمودن. مرحوم آی خویی می‌فرمایند پس طبق مبنای آی آخون جمله خبریه در مقام انشاء هم در همان ثبوت نسبت یا سلب نسبت به کار رفته، اما بداعی چی؟ انشاء، بداعی طلب. خب پس اختلاف در داعی است. لذا اگر مولا فرمود الجنب و یقتصل، مقصود مولا ثبوت اقتصال برای جنب که این کشف می کند از رضای شدیدتر مولا و طلب اکیدتر مولا. بعد آیه خویی می‌فرمایند در حالی که خود این مبنا باطله. چرا؟ چون اگر قرار شد این جمله ها در همون معنای اخبار باشند، پس لازمش اینه که هر جمله خبریه در مقام انشاء بتونه به جای انشاء استعمال بشه، چون معناشون واحده. لذا ما به جای الجنب و یغتسل باید بتونیم بگیم الجنب و اعاد مثلا، یا طبق تعبیر ایشون هر جمله خبریه در مقام انشاء که به جای انشاء استعمال می شود، به جای قم باید بتونیم بگیم زیدون قائمون، اسم طرف زیده، بگیم قم، یا بتونیم بگیم زیدون قائمون، در حالی که این استعمال صحیح نیست و جمله خبریه مشتمل بر مضارع فقط میتونه در مقام انشاء قرار بگیرد. اما اگر جا جمله اسمیه باشد و بگوید مثلا زیدون قائمون، نه. لذا میفهمیم طبع و خصوصیت جمله خبریه با جمله انشائیه متفاوته. زیدون قائمون هم جمله خبریه است، در حالی که نمیتواند به جای فعل امر به کار برده شود. پس تفاوت این دو در طبع قضیه است، و وقتی معناشون یکی نبود، پس استعمال جمله خبریه در مقام انشاء میشه استعمال مجازی، چون میشه در غیر معنای موضوع له. بعض از این مجازها رو طبع میپذیرد، مثل الجنب یغتسل. بعض از این مجازها را نمیپذیرد، مثل مثلا ماضی در مقام انشاء. یا حالا اگر ماضی رو هم نگیم، جمله اسمیه در مقام انشاء، مثل زیدون قائمون. بعد طبق تعبیرش مرحوم آی خوبی میفرماین پس معنای حقیقی جمله انشائیه و خبریه یکیست، که پس دیگه ربطی به طبع نداره، باید در همه جا استعمال یکی به جای دیگری صحیح باشه، در حالی که این گونه نیست. پس طبق مبنای معنایی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، این شد که اصل مبنای آقای آخون رو ما نمیپذیریم. چون اصل این مبنا رو نمیپذیریم، خود به خود آکدیت هم کنار می رود. چرا اصل مبنا رو نپذیرفتیم؟ چرا یعقوبی؟
جمله اسمی قرار نمیگیره مقام اینشون. شما میگید جمله فعلیه قرار میگیره، چرا اعتبار آکدیه داره که شما قبول نکنید؟ چون جمله اسمی قرار نمیگیره آکدیه
نمیگیره. تازه همین چجوری؟
مثلا وقتی شما به این نفر میخوای تشویق کنید که بگید کار مثلا خیر بکن، کار عادلانه بکن، کار کرامت انجام بده، بگید انت کریم، انت کریم، یعنی داری میگی آقا تو برو، من قبول دارم، یعنی من دارم بهش تلقین میکنم که تو هستی و برو این کار رو بکن. حالا ممکنه در زیدون با امان طب اما نپذیره، ولی در بعض جملات اسمیه میپذیره. کما اینکه وقتی ما هم تلقین بکنیم میگیم انت کریم، در اصل کریم نیست، بلکه داریم بهش میگیم تو برو این کار رو بکن. از نظر ما تو اینجوری میشی مثلا. حالا
حالا در واقع چه جمله‌ای در مقام انشاء، اگه واقعا جمله فعلی رو قرار بخوام سر و ساعت هست مقام نداریم، یعنی همون که قرار میگیره آیا آکدی میکنه؟ آره، چون جمله اسمی قرار میگیره آکدی هم نیست.
ایشون میگه آکدیت از کجا میاد؟ خب نه، تعبیر ایشون اینه، ایشون میگه که آکدیت از کجا میاد؟ ایشون میگه لازمش، عرض کردم، ایشون میگه آکدیت طبق مبنای آقای آخون میاد، اما اصل مبنا رو ما قبول نداریم. وقتی اصل مبنا رو قبول نکردیم، خود به خود آکدیت هم دیگه اثبات نمیشه. چرا اصل مبنا رو قبول نداریم؟ چون ایشون فرمود که لازمه مبنای آیا آخون اینه که در همه جا بتونیم جمله خبریه در مقام انشا رو به جای صیغه انشا به کار ببریم، و چون موضوع اون لهشون میشه چه آیا یعقوبی؟ واحد. وقتی موضوع اون له واحد بشه، خب دیگه طبق این مبنا باید بتونیم به جای،
چون اون گفته که هر چیزی رو هر جا میتونست، آقای آخون نبود که هر چیزی رو هر جا میتونست، خود ایشون قائله که ما با هر جا تفریح پذیرد در بحث وضع اینا بودیم، یعنی یعنی ایشون یه قرینه از قبل داره به ما میگه حرفی هم که دارم میزن در جایی که حق بپذیره. اصلا نگفتن که هر چیزی رو کدوم آدم این چرت رو
میزنه؟ آقا آقا اگر طبیعت چرت بله
آکدیتش حق میپذیره.
نه نه
گاهی وقتا متکلم وقتی میخواد تاکید رو
آخه اینو چون شما شنیدین از قبل شنیدین اینو فکر میکنین اینجوری است. آی خویی میفرماین آکدیت اثبات نمیشه دیگه.
چی کار با آکدیت دیگه؟ میخوام بگیم آجوم به فعلیه به جایی چی قرار میگه؟
خب قرار نمیگیره دیگه. قرار نمیگیره دیگه. قرار نمیگیره.
خب میشه بگیم بعضی قرار میگیره ولی بعضی که جمله مضارع قرار میگیره.
خب اگر جمله مضارع قرار بگیره ایشون میفرماین جمله اخباریه. خب پس جمله اخباریه منحصر شد در فعل مضارع نه در ماضی. البته ماضی رو بنده میگم اعاد صلاته. اعاد صلاته معمولا به کار نمیره در مقام انشاء. یعید صلاته به کار میره. نه فعل ببخشید نه فعل ماضی و نه جمله اسمیه هیچ کدام در جای صیغه انشاء به کار نمیرن. بنده عرض میکنم آیا آخون نفرمود که جمله خبریه در مقام انشاء بگید وضع شده برای انشاء و وجوب. ایشون گفت ظهور داره در طلب. ظهورش در طلب از چه باب بود آیون؟ ظهورش در طلب از بله. پس سر از بالاخره وضع در میاره یا وضع در نمیاره؟
قصار آمانیون که نمی قبول کنیم آری بگر بگرنه برنامه قبلیشون نه سر از وضع
در. ولی در آخرش فرمودن بعید نیست که این مطلب رو بگیم. در این حال حالا به قول آقای یعقوبی آکدیت اثبات بشه یا نشه ما میخوایم اصل این که آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد رو بحث کنیم. ما یک جملاتی داریم که مشترک بین انشاء و اخبارن مثل همین جمله خبریه مضارعیه. این که مشترک است بین انشاء و اخبار. سوال مستعملون اینو میخوایم بفهمیم مستعملون فیهشون یکیست یا دوتا؟ اگر مستعملون فیهشون یکیست داعیشون یکیست یا دوتا؟ اینو میخوایم الان بفهمیم. مرحوم آی آخون میفرماین این جمله های خبریه در مقام انشاء مستعملون فیهشون با اخبار یکیست اما داعی دوتاست. یعنی جمله خبریه در مقام انشاء با جمله خبریه‌ای که در مقام اخبار است مستعمل فیهشون یکیست. فقط داعی در این دوتا فرق میکنه. داعی در جمله خبریه در مقام اخبار ثبوت اخبار از ثبوت نسبت یا سلب نسبت. داعی در جمله خبریه در مقام انشاء بحث و طلبه. خب پس الان آیون با من باشید ما کجا رو داریم بحث میکنیم؟ جمله خبریه در مقام انشاء با جمله خبریه در مقام اخبار. آیا آخون فرمودن مستعملون فیهاشون یکیست فقط دائی دوتاست. وقتی که مستعملون فیهشون رو گفتیم در مقام اخبار با مقام انشا یکیه به طریق اولا وضعشون هم یکیست. ما میخوایم بگیم وضعشون یکیست. وضع هر دو در بیان ثبوت نسبت یا سلب نسبت. وضعشون یکیست. متشکرم. مستعملون فیهشون هم یکیست فقط داعی دوتاست. این نظر آقای آخوند. در نقطه مقابل در مرحوم آیت الله خویی و قول منسوب به مشهور اصلا مستعمل فیها دوتا می شود که حالا بحث میکنیم چه جوری. خب اما مرحوم آغازیا و مرحوم محقق ایروانی در حاشیه بر کفایه میفرمایند هم مستعمل فیه یکیست هم داعی یکیست. پس آیا آخون میفرمایند مستعمل فیه یکی داعی دوتا، آی خویی و منسوب به مشهور میگن مستعمل فی دوتا، آغازیا و محقق ایروانی میگن نه تنها مستعمل فیه یکی بلکه داعی هم یکیست. این سه قول انشاءالله عمری باقی باشه برای جلسه بعد بررسیشون میکنیم. ولله الحمد.